میشد که موشی به مکتب میرفت، اما امروز خوامانده بود. اقدر عجله داشت که اصلا چای صبح نخورد. پدرش تیزه کده موشی را به مکتب رسند. خدا را شکر به موقع رسید، اما خیلی گشنه شده بود. منتظر بود که زنگ تفریح شود و ساندویچی را که مادر جانش برش مانده بوده بخوره. اما وقتی که زنگ تفریح شد،
موشی جان، این بوی خوب از ساندویچ خودت است.
بله، چرا خرس شد؟
میگم داخلش عسل است.
عسل؟ فکر کنم بله.
بله، عسل است. من عاشق عسل هستم. میشه از این ساندویچ بخورم؟
وای، من خیلی گشنه هستم. ولی خب خرس از من ساندویچ چه طلب کرد؟ رویم نمیشه. نمیتونم برش بگویم نه. خب بله، چرا که نه، بفرمایید.
وای، بابا بابا، تشکر.
کلش
خوردیم. تشکر، خودت بهترین رفیق ما هستی. من رفتم.
ای بابا، حالا من چی کنم؟ گوشنی من
گوشی جان.
بله، چی شده شادی جان؟
خب من امروز میخواییم برم مسابقه پرش. خب از روی شاختی درخت. خب بعد از مکتبم باید برم پرکتس کنم، تمرین کنم. خب نمیتونم کارخانگی های خودم انجام بدم. میخواییم امروز کارخانگی های من را تو نوشتن کنی. خب
چی؟
آه دیگه تو بهترین رفیق ماستی. دیگه ما در این صرف مطمئن هستم که من نه نمیگی، قبول میکنی. آفرین، تو بهترین رفیق ما در این صرف هستی. دوست دارم.
بله دوستای قنده، موشی نه دلش میخواست که ساندویچ چای صبح خود به خرس بده و نه دلش میخواست که کارخانگی شادی را نوشته کنه. اما خب چه کار میتونست بکنه؟ نمیتونست نه بگویه و ای بسیار ناراحتش میکرد.
مادر جان، من آمدم. وای، چقدر گشنه هستم.
سلام جان مادر. چرا قدر رنگ و رویت پرید است؟ مگم تو ساندویچ تا نخوردی موشی؟
نه مادر جان، خرسی خورد. من بسیار گشنه هستم.
خب بیا برات غذا بدم که بخوری. بیا بچه بوده.
مادر جان از گشنه که من مردم.
بعد از اینکه موشی غذای خود خلاص کرد، مادرش برش گفت که قرار است برن خانه خالی موشی. وای دوستای عزیزم، موشی خانه خالی خود بسیار دوست داشت، چون میتونست امرای اولادای خالش بازی و ساتیری کنن. همون خیلی زیاد کار داشت. باید هم کارخانگی های خودش نوشته میکرد و هم کارخانگی های شادی رو.
مادر جان، من امروز کارخانگی زیاد دارم. فکر کنم که تا شب وقت ما بگیرم. ما آمده نمیتونم.
چرا جان مادر؟ چرا معلم صاحبتان به تو اینقدر کارخانگی زیاد بده ها؟
خب کلش از خودم نیست، کارخانگی های شادی هم هست.
بله دوستای عزیزم، و بعد از او موشی ماجرای شادی و خرسی رو بر مادر خود نقل کرد و گفت که گایی با ای که دلش نیست کاری را انجام بده، اما نیام گفته نمیتونه و این موضوع بسیار اذیتش میکنه. مادر جانش تا آخر به قصه موشی گوش داد و در آخر برش گفت:
خب موشی جان عزیز مادر، این که خودت مکتب میری نشان میده که کم کم کلان شدی و بایدم یاد بگیری که کم کم کارهای بزرگی انجام بدی. یکی از کارهای بزرگی است که بتانی نه بگویی.
ولی مادر جان من میترسم که دوستایم از من خفه شدن.
خب جان مادر، قرار نیست هر کسی هر چیزی از ما خواست برش انجام بدیم. خب بعضی وقتا ما نمیتاریم اون کار انجام بدیم و بر ما یکم سخت است و گاییم خطرناک است و شایدم هیچ دل ما نخواه یک کار انجام بدیم. در این تو وقتا ما میدانیم بسیار ساده و معدبانه کوتاه، اما تو دلیل خودم برشان بگوییم و معذرت خواهی کنیم ازشان.
درست است. مثلا من میتونی صبح بخیرسی بگوی و من چای صبح نخوردم و این چای صبح مست.
آفرین.
و به شادی هم بگویم که اقل کارخانگی نوشتن برای مانده میکنم، یه که من خطکشم دوست دارم نمیتونم به کسی بدومشم.
آفرین جان مادر. بله اول شاید کمک سخت باشه ولی تو حتما میتونی، من میفهمم. حالا بخی بریم خوری شدی تا کتاب چیشه برش بدیم که خودش کار خانگی هایشه نشته کنه. بخی جان مادر
بریم.
نازنینه خاله، ایم از قصه امروز ما خدا کنه که شنیده باشین و لذت برده باشین. وقت برنامه امروز شاپرک هم به پایان رسید و ما مجبور استیم که با شما گلهای قشنگ خداحافظی کنیم، اما یادتان باشه که ما فردا دهمی ساعت باز هم مهمان خانه هایتان میشیم. پس تا فردا و یک سلام دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 9 بامداد به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، صبح جمعه تان بخیر. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی طالبان روز گذشته در مراسمی از شروع به کار کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای در قالب وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد روز گذشته در آیین بزرگداشت روز مطبوعات در کابل گفت کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای از امروز کار خود را آغاز کرد و در آینده نزدیک کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز فعال خواهد شد. سخنگوی طالبان از رسانه‌ها خواسته است که ارزش‌های اسلامی، اصول رسانه‌ای و منافع ملی کشور را در کار خبررسانی در نظر بگیرند. رسانه هندی از بازگشایی سفارت این کشور در افغانستان در آینده خبر داد. روزنامه اندیان اکسپرس روز پنجشنبه نوشت دولت هند برای آغاز مجدد حضور دیپلماتیک خود در افغانستان ارزیابی هایی را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش در ماه فوریه یک هیئت امنیتی هند به کابل سفر کرد تا از نزدیک امکان بازگشایی دوباره سفارت این کشور در افغانستان را بررسی کند. دولت هند همچنین در ادامه کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان 2000 تن گندم دیگر به این کشور ارسال کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد آمریکا منطقی عمل کند توافق در دسترس است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مورد مذاکرات وین و برجام گفت اگر آمریکایی ها منطقی عمل کنند توافق هسته‌ای در دسترس خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران در ادامه افزود خواستار ابتکار عمل همه طرف‌ها در خصوص مذاکرات هستیم. امیر عبداللهیان همچنین گفت تهران برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار و البته با رعایت خطوط قرمز اراده جدی دارد. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی گفت حمایت روسیه از حصول توافق ادامه دارد. لاوروف افزود مسکو برای نیل به یک توافق عادلانه در راستای تحقق منافع و مطالبات طرف ایرانی در تلاش است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های جدیدی ضد حزب الله لبنان اعمال کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری احمد جلال رضی عبدالله یک تاجر لبنانی و تسهیل کننده مالی حزب الله و 5 نفر از دستیاران او و 8 شرکت او در لبنان و عراق را در فهرست تحریم ها قرار داد. در این بیانیه ادعا شده که این تحریم نشان می دهد حزب الله از پوشش شرکت های قانونی برای درآمدزایی و اعمال نفوذ بر سرمایه گذاری های تجاری استفاده می کند. آمریکا همچنین چندین بانک و شخصیت لبنانی را با اتهام ارتباط حزب الله در فهرست تحریم قرار داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که حزب الله یکی از مهمترین احزاب سیاسی لبنان است. کاروان‌های پشتیبانی نظامی آمریکا روز پنجشنبه در عراق برای پنجمین بار با بمب کنار جاده‌ای مورد حمله قرار گرفت. این حمله‌ها صبح روز پنجشنبه از ولایت ذی‌قار با انفجاری در مسیر کاروان لوجستیک آمریکا آغاز شد. سپس دو کاروان لوجستیک ارتش آمریکا در سماوه ولایت ادیوانیه مورد حمله قرار گرفت و آخرین حملات در ولایت بابل عراق با دو انفجار دیگر در مسیر کاروانهای آمریکایی رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. از تلفات و خسارات احتمالی این حملات نیز اطلاعاتی در دست نیست. جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش عراق در عملیاتی مخفیگاه‌ها و مواضع گروه تروریستی داعش را در شمال بغداد بمباردمان و منهدم کردند. جنگنده بمب‌افکن‌های عراقی روز پنجشنبه مواضع داعش در منطقه اطارمیه واقع در شمال بغداد پایتخت این کشور را هدف قرار دادند. مقامات نظامی و رسمی عراق تاکنون گزارشی از جزئیات این عملیات و تلفات تروریست‌های داعش ارائه نکردند. اطارمیه یکی از 6 شهر حومه بغداد است که به نام کمربند امنیتی پایتخت معروف است و 4 ولایت بغداد، صلاح الدین، دیاله و الانبار را به یکدیگر متصل می‌کند. روز گذشته نیز نیروهای تیپ 51 فرماندهی عملیات صلاح الدین الهشت شبی و ارتش عراق عملیات مشترک نظامی را در رشته کوههای مکحول ولایت صلاح الدین انجام دادند. سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز پنجشنبه با جنرال والری گراسیموف همتای روس خود تلفنی گفتگو کرده است. در بیانیه سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا آمده است که رهبران نظامی دو کشور در مورد چندین موضوع مشترک مرتبط با امنیت گفتگو و توافق کردند که خطوط ارتباطی را حفظ کنند. گفتگوی میلی با گراسیموف 6 روز پس از گفتگوی لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه انجام می شود. این اولین گفتگوی وزرای دفاع دو کشور از زمان حمله روسیه به اوکراین است. سنای آمریکا روز پنجشنبه همزمان با افزایش تورم بی سابقه در این کشور لایحه کمک 40 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد. قانونگذاران سنا این لایحه را با 86 رأی موافق در مقابل 11 رأی مخالف به تصویب رساندند. در میان مخالفان این لایحه سناتورهای جمهوری‌خواه از جمله رند پال و جاش هاولی بودند که از تأثیر بالقوه این قانون بر اقتصاد آمریکا و دیگر اولویت‌های داخلی ابراز نگرانی کردند. این قانون به وزارت دفاع آمریکا اجازه می‌دهد تا حدود 20 میلیارد دلار برای کمک‌های امنیتی به اوکراین از جمله تهیه تجهیزات نظامی هزینه کند. صدراعظم پولند از اعلام آمادگی ورشو برای ساخت پایگاه‌های نظامی به منظور حضور همیشگی نیروهای ناتو در خاک این کشور خبر داد. ماتئوش موراویسکی صدراعظم پولند خاطر نشان کرد پایگاه‌های نظامی دائمی ناتو باید در کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا ایجاد شود و ما آمادگی خود را اعلام می‌کنیم. معاون صدراعظم روسیه اعلام کرد تقریبا نیمی از وارد کنندگان گاز روسیه با پرداخت به روبل به شرکت گازپرو موافقت کردند. الکساندر نوواک معاون صدراعظم روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد تقریبا نیمی از 54 وارد کننده گاز روسیه با پرداخت به روبل به شرکت گازپروم مطابق با قوانین پرداخت جدید مسکو موافقت کردند. نوواک افزود همه شرکت های بزرگ حساب سپرده باز کرده هزینه های تامین گاز را پرداخت کردند یا در زمان سررسیده آماده پرداخت هستند. و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه اعلام کرد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که قبلا با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا دیدار کرده علاقه به دیدار با جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا ندارد. اظهارات سالیوان در حالی مطرح شده که او به همراه جو بایدن برای دیدار با رئیس جمهور کره جنوبی به این کشور سفر کردند. آنها قرار است روز یکشنبه هم برای دیدار با سران ژاپن، استرالیا و هند روانه این کشورها شوند. جک سالیوان روز چهارشنبه گفته بود این احتمال وجود دارد که کره شمالی در حین سفر رئیس جمهور آمریکا اقدام به آزمایش موشک‌های بالستیک یا آزمایش هسته‌ای کند. آمریکا و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از زمان اولین آزمایش اتمی کره شمالی در سال 2006 میلادی چندین دور تحریم علیه کره شمالی وضع کردند. کره شمالی علارغم این تحریم‌ها بر تقویت توانایی نظامی خود برای مقابله با تهدید حضور نیروهای آمریکایی در منطقه تاکید کرده است. کره شمالی میگوید تا زمانی که آمریکا با سیاست خصمانه خود برای براندازی نظام حاکم در پیونگ یانگ پایان ندهد، از برنامه موشکی و هسته‌ای خود عقب نشینی نخواهد کرد. با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. تو twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/parstoday_dari
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی این؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا، سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید در فرهنگ قرآنی سخت‌ترین و بدترین بیماری ها چیست؟ جالب است بدانید قرآن کریم مستقیماً به این مریضی و بیماری اشاره کرده و آن را نام می برد. این بیماری مرض قلب یا بیماری دل نام دارد. چون وقت روح و دل کسی به این بیماری گرفتار شد، از شنیدن و دیدن و درک حقایق عاجز می شد و این بدترین حالت است که یک انسان پیدا می کند. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
و اما معرفت دینی، برنامه‌ای که اینک نوبت تقدیمش رسیده است. بشنوید.
معرفت دینی
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما هستیم و در ادامه مبحث امامت به فراز پایانی زندگی امام کاظم علیه السلام و بخشی از دوران امامت امام رضا علیه السلام میپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همانطور که قبلا هم گفتیم، امام کاظم علیه السلام با این که مدت‌های مدیدی در زندان‌های حکومت ستمگر هارون زندانی بود، هیچگاه از گفتن سخن حق باز نایستاد. در برنامه قبل یادآور شدیم که امام کاظم علیه السلام به خاطر ستم و فساد حکومت عباسی هرگز آن حکومت را تایید نکرد و راه مبارزه منفی با دستگاه ظلم را در پیش گرفت. آن امام برای تضعیف بنیانهای حکومت خودکامه عباسی دوستداران خود را از هر گونه همکاری با حاکمیت برحذر می داشت. در این حال مواردی استثنایی وجود داشت که امام با حضور یاران خیش در مناسب مهم حکومتی مخالفت نمی کرد. امام کاظم از وجود چنین افرادی در جهت پیشبرد اهداف نهضت خود بهره می جست. یکی از این چهره ها علی ابن یقطین است. او از جمله دوستداران و یاران نزدیک امام کاظم علیه السلام بود. او در نظام حکومتی هارون تا آنجا پیش رفت که به منصب وزارت دست یافت. او به لطف خداوند رهنمودهای امام کاظم علیه السلام و همچنین تیزهوشی خود موفق شد گامهای زیادی در جهت پیشبرد اهداف امام کاظم و یاری محرومان و ستم دیدگان بردارد. روزی علی ابن یقطین نزد سرور خود امام کاظم علیه السلام رفت تا از ایشان برای قطع همکاری با دستگاه بنی عباس اجازه بگیرد، ولی امام اجازه چنین کاری را به وی نداد و فرمود اشتغال تو در دربار خلیفه وسیله راحتی برادران دینی توست. امید است خداوند مشکلات را به وسیله تو برطرف کند و آتش دشمنی و توطئه آنان را خاموش سازد. ای علی ابن یقطین، بدان که کفاره خدمت در دستگاه ظالمان گرفتن حق محرومان است. همانطور که قبلا هم گفتیم 14 سال آخر زندگی امام کاظم همزمان با حکومت هارون الرشید بود. در این دوران هارون بر فشار و تهدید خود علیه امام افسود و آن امام بخشی از این سالهای سخت و پرخفقان را در زندان سپری کرد. سختگیری بر علیه امام کاظم علیه السلام به آنجا رسید که حتی برای ضروری ترین کارها امکان دسترسی افراد به امام فراهم نبود. در دوران اسارت آن حضرت در زندان گاه هارون ناگزیر می شد محل زندان امام را تغییر دهد، زیرا امام با رفتار و منش کم نظیر خود حتی زندانبانان را از نظر روحی متحول ساخته و آنان را تحت تأثیر قرار می داد. آخرین زندانی که امام کاظم علیه السلام به آن گرفتار شد زندانبان سنگدل و خشنی به نام سندی ابن شاهک داشت. امام در آن زندان مخوف آلام و مصائب بسیاری را تحمل کرد، اما چون کوهی استوار ایستاد. در اینجا هارون در برابر استقامت بی‌نظیر و روح بلند و شکست ناپذیر آن امام تاب نیاورد و تصمیم گرفت ایشان را از سر راه بردارد. سرانجام در سال 183 هجری قمری به دستور هارون امام کاظم علیه السلام را در زندان مسموم کردند و به شهادت رساندند. بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام فرزندش امام رضا علیه السلام مسئولیت امامت و رهبری امت اسلامی را بر عهده گرفت. دوران امامت آن حضرت 20 سال به طول انجامید. بدون تردید حضور تأثیرگذار ائمه در میان مردم گنجینه عظیم علم و دانان، زندگی ساده و سلوک معنوی و اخلاق کریمانه آن بزرگواران توجه هر انسان حقیقت طلبی را به خود جلب می‌کرد. خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همواره نزد مسلمانان محبوب و مورد احترام بودند. مردم به طور طبیعی آنها را با حاکمان فاسد و دنیاپرست اموی و عباسی مقایسه می کردند و همین موجب گرایش بیشتر آنها به امامان می شد. در این مقایسه ها چهره پاک و تابناک امامان که نوادگان پیامبر بودند بهتر نمایان می شد. کنکاش در سبک زندگی، شیوه رفتار و مکارم اخلاقی امام رضا علیه السلام به وضوح نشان می‌دهد که آن امام واجد شرایط لازم برای امامت و رهبری امت بود. آن امام شایستگی‌های مقام امامت را چنین توصیف می‌کند: امام داناترین، دادگرترین، پرهیزگارترین، بردبارترین، عابدترین و سخاوتمندترین مردم است. امام از پدر و مادر بر افراد بشر مهربانتر است و در برابر ذات پروردگار کاملا فروتن است. او در امر به نیکی‌ها و نهی از بدی‌ها جدیت دارد و همواره مردم را از کارهای زشت باز می‌دارد. امام رضا علیه السلام از بیان رسا، فصیح و اقناع کننده بهره داشت. امام در جریان مناظره ها با استدلال های قوی و حساب شده موضوعات را می شکافت و حقیقت را روشن می کرد. به همین خاطر جمعی از منکران امامت ایشان با مشاهده حقیقت از مخالفت دست برداشتند و به امامت ایشان اعتراف کردند. یکی از آنها حسن ابن علی وشای کوفی است. او برای آزمودن مقام علمی امام رضا علیه السلام مسائل را مکتوب کرد تا پس از ارائه به امام پاسخ آنها را جویا شود. زمانی که به خانه امام رضا علیه السلام رسید، به خاطر ازدحام جمعیت موفق به دیدار ایشان نشد. وی میگوید در این هنگام خادمی را دیدم که سراغ مرا از مردم میگرفت و میپرسید کدام یک از شما حسن ابن علی وشاست؟ گفتم من. او نامه‌ای به من داد و گفت این جواب سوالات توست. من با دیدن این معجزه مذهب واقفیه را رها ساختم و به امامت امام رضا علیه السلام ایمان آوردم. در مورد کرامت‌های اخلاقی امام رضا علیه السلام آمده است که آن حضرت کانون مهر و عاطفه نسبت به بندگان خدا بود. در معاشرت با دیگران بسیار خوش برخورد بود و با مردم با ادب و احترام و تواضع رفتار می‌کرد. هیچگاه افراد سائل و نیازمند را از در خانه خیش نمی‌راند. آن امام در هر شرایطی احوال خدمتکاران و اهل خانه را رعایت می‌کرد. یاسر خدمتکار امام میگوید امام به ما میفرمود اگر کاری داشتم و شما مشغول خوردن غذا بودید بلند نشوید تا از غذا خوردن فارغ شوید. امام رضا علیه السلام در مواجهه با اقشار گوناگون مردم همواره به حفظ آبروی افراد و شخصیت انسانی آنان اهتمام میورزید. رفتارش با زیردستان و مستمندان محبت آمیز بود. چون سفره غذا آماده می شد با همه افراد حتی خدمتکاران بر سر یک سفره می نشست و با آنان غذا می خورد. اگر به اوضاع سیاسی اجتماعی عصر امام رضا علیه السلام نظر بیفکنیم می بینیم که در آن زمان جهان اسلام از لحاظ رشد علمی، وسعت جغرافیایی و رونق اقتصادی به پیشرفت های زیادی دست یافته بود. با این حال فساد و استبداد حکومت عباسی همچنان ادامه داشت. دوران امامت حضرت رضا علیه السلام مصادف با حکومت 3 تن از خلفای بنی عباس یعنی هارون، امین و مأمون بود. در 5 سال آخر امامت ایشان مأمون یکی از زیرکترین زمامداران عباسی حکمرانی می کرد. در این دوران بنیانهای فکری و اعتقادی جامعه اسلامی با چالش‌های جدی مواجه شده بود. به همین دلیل امام رضا علیه السلام برای مقابله با انحرافات عقیدتی و چالش‌های جدید فکری بر معرفی صحیح آموزه‌های دین تاکید می‌کرد و یارانش را به این امر ترغیب می‌فرمود. امام رضا علیه السلام این هدف را سال‌ها در شهر مدینه دنبال کرد. نکته دیگر آن که در عصر هارون الرشید و دوران پس از وی یک سری قیام‌ها از سوی شیعیان بر ضد حکومت ظالم عباسی شکل گرفت. این قیام‌ها مشکلات زیادی را برای حاکمیت عباسی پدید آورده بود. به همین دلیل مأمون پس از آن که بر حکومت استیلا یافت، سیاست و خط مشی جدیدی را در برخورد با شیعیان در پیش گرفت. او پس از مشاوره با نزدیکانش به این نتیجه رسید که بهترین راه برای کنترل تحرکات و اعتراضات شیعیان این است که امام رضا علیه السلام را به نزد خود در مرکز حکومت فرا بخواند. او با این شیوه می‌خواست حرکت‌های اعتراضی را کنترل و قدرت خیش را تثبیت نماید. به علاوه امام را از پایگاه علمی و مردمیش در مدینه دور کند. لذا در سال 201 هجری قمری با توطئه مأمون امام رضا ناگزیر شد مدینه را به مقصد مرو مرکز حکومت مأمون عباسی ترک کند. البته سفر امام رضا علیه السلام به خراسان آثار و برکات زیادی برای جهان اسلام به ویژه شیعیان داشت. امام در سفر خود به سوی مرو به هر شهر و ناحیه‌ای که قدم می‌گذاشت مردم مشتاقانه به سویش می‌شتافتند و جنب و جوش عجیبی در آنها پدید می‌آمد. در بخش‌های مختلف این سفر عظمت معنوی و مقام والای علمی امام رضا علیه السلام بیش از پیش نمایان شد. هنگامی که امام رضا علیه السلام در این سفر به شهر تاریخی نیشابور رسید، با استقبال بی‌نظیری از سوی مردمی که از نقاط دور و نزدیک برای زیارت آن حضرت گرد آمده بودند، روبرو شد. مردم با دیدن امام هیجان زده شده و جمع زیادی از شدت شوق می‌گریستند. غوغای عجیب در شهر بپا خواست. حضور دلباختگان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان نشانگر محبوبیت شدید امام رضا علیه السلام در نزد امت اسلامی بود. بزرگان شهر از مردم خواستند کمی آرام باشند تا از محضر امام کسب فیض کنند. پس از آنکه جمعیت ساکت شدند، حضرت به نقل حدیثی پرداخت که به حدیث سلسله الذهب معروف است. امام رضا علیه السلام با بیان سلسله راویان این حدیث که از طریق امامان قبل به پیامبر و سپس جبرائیل فرشته وحی می رسد، نقل می کند که حق تعالی فرمود کلمه توحید لا اله الا الله دژ و حصار من است. هر کس داخل حصار من شود از عذابم در امان است. سپس امام بعد از لحظاتی درنگ فرمود البته این شروطی دارد و من یکی از این شروط هستم. این حدیث گرانبها راه رهایی انسان و رسیدن او به سعادت ابدی را در عبارت کوتاه و پرمغز نشان می دهد. سخن امام در حقیقت به این نکته اشاره می کند که از شروط ایمان به توحید و یگانگی خدا پذیرش ولایت و رهبری امامی است که از جانب خدا تعیین شده است. دوستان عزیز، و پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه معرفت دینی را بروی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari است. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان راه ارتباطی شما با ماست. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از علاقمندان به برنامه زربان دعوت میکنیم که همکنون شنونده برنامه زربان باشند.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوارم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر حسین کرمی، جراح و متخصص امراض کلیه و مجاری ادراری یا اورولوژی و فلوشیپ آندو یورولوژی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به سنگ‌های گرده یا کلیه‌ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب در مورد چگونگی تشکیل سنگ‌ها در کلیه‌ها و روند این مریضی صحبت کردند. به عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز اشارات خوبی داشتند. راجع به علائم و نشانه‌های بیماری هم در جلسه قبل صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب کرمی، آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو عرض سلام و ادب دارم.
تشکر از لطف شما که بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، دیروز اشاره شد که سنگسازی کلیه ها میتونه جنبه ارثی داشته باشه. خب اونایی که میگن ما کلیه ها و گرده های ما سنگسازی به صورت ارثی و ژنتیک داره، اینا چه کار باید بکنن؟ چی راهنمایی دارین؟ ای که بعضی مریضا دکتر صاحب شبها چند نوبت به خاطر ادرار و پیشاب باید از خواب بلند شون و اینا را از خواب بیدار میکنه، باید تشناب برن، اینا مشکلشان چیست و چی اقداماتی باید لازم بدن؟
خب باید بررسی بشن چه بدنشون چی کم داره، آیا سیتراتش کمه، آیا اگزالاتش زیاده، آیا غده پاراتیرویدش مشکل داره، آیا کلسیوم کلیه هاش کلسیوم نشتی داره. اینها رو باید بررسی بشه، از یکی باید به دکتر مراجعه کنن و بررسی بشه، علت که مشخص بشه اون علت رو با جایگزین میکنن حل میشه.
بله.
و اما در رابطه با شب بیدار شدن ها، علت هاییه که باید بررسی بشه، اونم از نظر قند خونشون و از نظر اینکه مثانه شون مثانه عصبی نباشه و مش حجمش کم نباشه، دیوارش ضخیم نباشه. اینا مواردیه که نیازمند بررسی و تشخیص است و همینطوری نمیشه اظهار نظر در موردش کرد.
دکتر صاحب، با توجه به اینکه تأکید شد که مصرف مایعات فراوان و زیاد برای سلامتی جسم و مخصوصاً کلیه ها و گرده ها بسیار ضروری است، بعضاً در میان مردم این باور وجود دارد که ترکیبات مختلف ماء شعیر یا آب جو برای سنگ کلیه ها مفید است. آیا این برداشت درست است؟ و بهترین مایع مصرفی برای سلامتی چیست؟ همینطور در مورد دواهای گیاهی و سنتی هم و کیفیت بعضی از آبهایی که مردم معتقد هستند که آب فلان منطقه سنگین است، این میراجع به کیفیت آبهای مناطق مختلف هم توضیحات بدین، مخصوصا در رابطه با نقششان در سنگسازی در گرده ها.
در رابطه با ماء شعیر خیلی ها سوال میپرسند. بهترین نوشیدنی آبه. مستظر هستید و ما برای جلوگیری از سنگ کلیه و همچنین شستشوی کلیه ها بهترین نوع آب هستش، همین آبی که استفاده می کنیم، چه بسا که تصفیه هم نکنیم اصلا.
بله.
ولی در اولویت بعدی انواع میوه ها هستش، اینها تدریجا در بدن ما در طول روز باز میشه. سبزی ها هستش و استفاده از غذاهای آبکی، اینها خیلی کمک کننده است. ولی ما شعیر را به خاطر اینکه قند داره، به خاطر اینکه ترکیبات دیگه ای داره، به عنوان حلال سنگ و دفع کننده سنگ از نظر علمی اصلا توصیه نمی کنه.
بله.
داروهای گیاهی، ببینید، ما خیلی سوال خیلی ممکنه بعضی از افراد باشه، مثلا می فرمان که در آبی در منطقه ما وجود داره سنگ ها رو ذوب می کنه. مستظر هستید، این برای همه سنگ ها نیست. ببین، با مکانیزمی که ادرار رو ما قلیایی بکنیم، مستظر هستید، در ادرار آسیدی بعضی از سنگ ها تشکیل میشه، در ادرار قلیایی اینا ذوب میشن، از جمله سنگ های آسید اوریکی و سیستینی. ممکنه اینا را پیش بیاد، آسید اوریکی اغلب، ولی ما به این بیماران آب بعضی از مناطق میاد قلیایی میکنه و ما از نظر طبی میایم این سنگ ها رو قلیایی که میکنیم، مثل اینکه حبه قند در داخل آب چطوری ذوب میشه، اینا ذوب میشه. ولی 75-80% سنگ ها گفتیم اگزالات کلسیومی که به اینا اصلا ارتباطی نداره به نوع نوشیدنی.
دکتر صاحب کرمی، گفتین که یکی از حالات در ارتباط با علائم و نشانه های سنگ های کلیه بدون علامت بودن است. یعنی تعدادی از آدم ها هستن که سنگ کلیه دارن، اما تا مدت ها ماها و سالها هیچ گونه علامت و نشانی ندارن. خب در این ارتباط ماها و مردم چی کار باید بکنن که مطمئن شوند سنگ گرده ندارن؟
ببینید، امروز سونوگرافی که شاید بهترین وسیله تشخیصی اولیه هست برای بیماری های کلیه، مثل گوشی ما، گوشی اورولوژیست ها که متخصصین قلب و استتوسکوپ قلب مردم رو گوشیم، گوشی ما هم در حقیقت سونوگرافیه. یه سونوگرافی ساده اگر انجام بدید سالیان یک بار، این دقیقاً کیست کلیه، سنگ کلیه، تومور کلیه، نمیدونم کیست تخمدان، سنگ مثانه، تومور مثانه و اطلاعات خیلی زیادی رو به خیلی راحت در اختیار ما قرار میده.
بله.
سونوگرافی ارزونه، در همه جای کشورمون وجود داره، اشعه نداره. خب یه سونوگرافی ساده 6 ماه یا سالیانه به همراه یه آزمایشات روتین، اینها اگر انجام بدیم، کلسیوم خونمون رو بگیریم، ادرارمون رو بررسی بکنیم از نظر عفونت، از نظر دفع انواع کریستال ها در ادرارمون، پیچش اون درجه غلظتشون، یه چکاپ اولیه انجام بدیم، ما مشخص میشه که اگر زمینه ای داریم. به عنوان مثال تو هم فرد میاد یه چکاپ میکنه، میبینیم که یه سنگ 4 میلی گزارشمون. خب 4 میلی رو 4 سال دیگه بیاد ممکنه شده 4 سانت.
بله.
ولی تو هم مرحله با یه درمان های داروی ما میتونیم اینا رو درمان بکنیم، یعنی اینا رو حلش بکنیم. امروز استفاده از درمان‌های دارویی خط اول درمانی برای سنگ‌های ریز هستش، با اونایی که سنگساز هستن، دادن یک سری داروهایی که دیورتیک هست و همچنین قلیایی کردن ادرار و استفاده از ترکیبات سیترات خیلی از سنگ‌ها رو کاملا کمک میکنه که خود به خود دفع بشه.
بله.
پس سونوگرافی یک وسیله بسیار عالی است که ما ساده میتونیم به اصطلاح اینو تشخیص بدیم. اگر تو سونوگرافی نتونیم، میریم یه سی تی اسکن شکم و لگن با و بدون تزریق انجام میدیم که دقیقا مشکل ما رو مشخص میکنه.
دکتر صاحب، بعضی افراد در آزمایش و تست ادرار و پیشابشان دفع اگزالات دارن و مشخص میشه که در ادرار اینها مدتها و سالها اگزالات دفع میشه، که خب گفتید که شایع‌ترین نوع سنگهای کلیه هم سنگهای کلسیوم اگزالات است. اینمی افراد سوزش ادرار و درد پهلوها هم گهگاهی دارن، اینا چه کار باید بکنن؟
خب علت این میتونه این درد پهلوشون همین دفع اگزالات ها باشه، ولی بیشتر این دردها اغلب منشأ اسپاسم و گرفتگیه. ما به این بیماران میگیم که حرکت های کششی روزانه انجام بدن، گرم نگه دارن، اگر در فصلهای سرد ببندن پهلوهاشونو، من این درده خود به خود از بین میره. برای کسانی که اگزالات زیادی دفع میکنن، ما توصیه میکنیم اگزالات زیاد وارد بدن اینها نشه.
بله.
که اسفناج هست و بعضی از رژیم های غذایی که باید نظر تحت نظر متخصصین تغذیه حتما کنترل بکنن ورودی رو. و اما مسئله دوم اینه که مایعاتشونو ببرن بالا. اگر آب به همراه این رقیق بکنن، این نگزالاتی که در وجود دفع میکنن، آب زیاد بخورن، اثر درد و سنگسازیش رو خونسا میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
تأثیر داروها بر کلیه ها. در هر فرد سالم و طبیعی دو کلیه وجود دارد که هر کدام در یک طرف ستون مهره‌ها و زیر دنده‌های تحتانی واقع شده‌اند. کلیه‌ها از نظر شکل شبیه لوبیا می‌باشند. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضای بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه‌ها هستند. وظیفه کلیه‌ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تصفیه شده و تمیز به بدن است. هر دقیقه حدود 1 لیتر خون از طریق سرخرگ کلیوی وارد کلیه ها می شود. کلیه های سالم بر اساس میزان مایعات دریافتی به طور معمول 1 تا 2 لیتر ادرار در روز تولید می کند. کلیه سالم قابلیت افزایش فعالیت خود را دارد، به طوری که اگر یک کلیه از دست برود، کلیه دیگر بزرگ شده و کار 2 کلیه را انجام خواهد داد. داروها با روش‌ها و مکانیزم‌های متفاوت بر روی عملکرد کلیه‌ها تأثیر بد و یا مخرب دارند. یکی از این موارد مکانیسم ترمودینامیکی است که در آن داروها موجب می شوند جریان خون در کلیه کاهش یابد و در پی آن کلیه دچار کم‌خونی شده و صدمه ببیند. دومین مکانیسم مربوط به آثار سمشناسی است. در این روند دارو وارد کلیه شده و مانند سم عمل کرده و کلیه را از بین می برد. مکانیسم سوم مربوط به آثار حساسیتی یا آلرژیک است. ممکن است دارو موجب آلرژی در کلیه شود و رسوب کرده و آن را از کار بیاندازد. نشانه های هشدار دهنده بیماری های کلیوی و دستگاه ادراری: فشار خون بالا، پیدایش خون یا پروتئین در ادرار، آزمایش کراتینین خون بالاتر از 1.2 میلی گرم در دسیلیتر در زنان و 1.4 میلی گرم در دسیلیتر در مردان در بیماری های کلیوی. سطوح کراتینی در خون ممکن است افزایش یابد. کراتینین ماده دفعی است که توسط کلیه های سالم از خون خارج می شود. تکرار ادرار به ویژه در شب، مشکل در ادرار کردن یا ادرار دردآور، تورم در چشم ها، تورم دست ها و پاها به ویژه در کودک.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از لطف شما از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه دکتر معالی جناب آقای دکتر حسین کریمی، جراح و متخصص امراض کلیه و مجاری ادراری، اورولوژیست و فلوشیپ آندو یورولوژی، در ارتباط با اقدامات درمانی و مراقبتی افرادی که یک زمینه ارثی و ژنتیک داره برای سنگسازی گرده ها صحبت کردند. و ضمن ای که باید مصرف آب زیاد ایش وقت فراموش نشوه، میوه و تحرک و فعالیت بدنی ورزش و اینها را باید ما هیچ وقت فراموش نکنیم برای سلامتی ما، مخصوصا برای گرده های ما. از نمک و خوراکی های پرپروتئین باید پرهیز شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب کرمی، یکی از سوالات شایع در رابطه با چگونگی دفع شدن و خارج شدن سنگ های کلیه ها ایست که مثلا یک سنگ خرد و بسیار کوچک، مثلا 3-4 میلیمتری در کلیه ها دارن، اینا چه کار بکنن؟ کدام کار خاص لازم است برای دفع او؟ و بعضی ها مدت ها این سنگ ریزه را دارن در کلیه خود. در این قسمت هم اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
اغلب سوال میپرسند سنگ ها، دفع شدن سنگ ها. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، ببینید بر طبق قانون اگر اندازه سنگ زیر 4 میلیمتر باشه، 95% خود به خود دفع میشه، نیاز به درمان نداره اصلا.
بله.
نه سنگ شکنی میخواد، نه دارو میخواد، نه درمان، با مصرف مایعات خود به خود دفع میشه. این تکلیف این سنگا. حالا این سنگ سایه 3 میلیمتر 3.5 هست، نیست که بمونه، اینا میره دوباره تشکیل میشه. باید آب زیاد بخورن و اگر داروهای نیاز باشه یه سری داروهای تکمیلی هم با مراجعه به پزشک استفاده بکنن که این ریز سنگ هم تشکیل نشه. پس سنگ های زیر 4 میلی نگران نباشید، خود به خود دفع میشه، فقط با مایعات زیاد و تحرکات بدنی.
بله.
این از این. اگر اندازه سنگ 4-6 میلیمتر باشه، این 50%، 60% دفع میشه، 40% ممکنه دفع نشه. اینا رو حالا میگیم تو درمان خدمت شما عرض خواهم کرد.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات سنگسازی گرده ها از اول تولد در نوزادی و طفولیت است. فامیل و پدرها و مادرها برای فرزندان و اطفالشان که از اول تولد سنگ در کلیه های خود دارند چی کار باید بکنند؟
سنگسازی در بچه ها رو ما باید جدی بگیریم. علت زگی علامت سوال میذاریم و میبینیم که چرا مستظرتید و باید بررسی بشه. این نیازمنده هر بچه که مبتلا به سنگ سازه، من توصیه میکنم به یه نفرولوژیست اطفال مراجعه بکنن و کاملا تحت بررسی قرار بگیرن. داروهایی که لازمه به موقع شروع بشه.
و دکتر صاحب در این قسمت اگر کلیات و نکات مهمی را در ارتباط با معالجه و درمان این مریضی ها بفرمایین تشکر میکنیم.
بله، بزرگتان عرض کنم یه واقعا خبر خوشی که من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم اینه که امروز خوشبختانه 95% از سنگ هایی که در کلیه ها به اندازه های مختلف وجود داره همه به روش اندوسکوپی بدون جراحی، بدون شکاف و حتی در خیلی از مواقع بدون بستری و به صورت سرپایی و یا حداقل با یک شب بستری در بیمارستان قابل درمان هستند. در گذشته اگر سنگ تلوله حالب گیر میکرد دفع نمیشد، ما شکاف یه وجبی در روی شکم میدادیم، سنگ در می آوردیم، یا شکاف یه وجبی در پهلو داده می شد که از نظر زیبایی، از نظر درد، از نظر فتح محل عمل و بالاخره اینا اذیت دهنده و آزاردهنده بودن برای بیمار.
بله.
امروزه ببینید، من خدمت دوستان از عرض بکنم اگر در کلیه های شما سنگی هست که اندازش بالای 6 میلیمتر و زیر 1 سانت 1.5 سانت هست، بهترین درمانش اینه که این زیر دستگاه سنگ شکنی برون اندامی. برون اندامی یعنی چی؟ حتما تجربه کردید در بیمارستان های دستگاه هایی که بدون بیهوشی فقط فرد لباسش رو در میاره، زیر این دستگاه میخوابه، اون پروب رو میزنن، امواج رو میتابونن اونجا و در عرض 3 جلسه این سنگ ها 80-85% بسته به شرایط ممکنه این سنگ ها خورد بشه بریز. این برای چه سنگ هایی؟ سنگ هایی که بالای 6 میلیمتر و 1 سانت 1.5 سانت و در کلیه ها هستن و ترجیحاً هم در کالیس تحتانی نیست، اون کف کلیه نباشه. خب پس این جراحی نشد، این سرپایی بازم یه خیلی سریع مشکل بیمار حل میشه. اگر یه مریضی بیاد 3 جلسه سنگ شکنی کرده تو کلیه جواب نداده و یا اندازه سنگش خیلی بزرگه، اینها امروزه درمان طلاییشون به روش تونل پوستیه.
بله.
اگر لطف بکنن تو اینترنت هم سرچ بکنن شنوندگان عزیز، عمل PCNL، عمل PCNL اگر اینا رو سرچ بکنید، من همه اغلب این دارو فیلم هایی که انجام میدم جهت اینکه اطلاع رسانی بهداشتی به مریضامون داشته باشیم همه رو تو صفحات اجتماعی میذارم که مردم ببینن. عمل PCNL اینه که ما یه سوزن به کلیه میزنیم، اونجا رو یه ذره گشاد میکنیم، دوربین رو مثل اندوسکوپی معده وارد کلیه میکنیم، سنگا رو خرد میکنیم، همه حتی سنگای شاخگوزنی 4-5 سانتی رو خرد میکنیم، در میاریم یه بخیه میزنیم.
بله.
مریض با یک شب بستری سنگ شاخگوزنی از کلیهش میاد بیرون. پس اینم درمان اون سنگای بزرگیه که به سنگ شکنی و اینا جواب نده. حالا سوال، اگر سنگ در لوله حالب گیر بیفته چی؟ اگر سنگ بیاد حرکت کنه از کلیه خارج بشه به منزله درد ایجاد میکنه که از درد زایمان در خانم‌ها هم شدیدتره. اینو دوستان عزیز شنوندگان محترم، اگر سنگ تو لوله حالب بتونه اینو جدی بگیرید. سنگ تو لوله حالب میاد دیگه داستانش فرق میکنه، انگار مثل اینکه با فشار ما گردن و گلوگاه کسی رو فشار بدیم ببندیم، خفه میشه، کلیه ها خفه میشه. این رو حتما باید به دکتر مراجعه بکنید. این سنگ ها امروز خوشبختانه به روش TUL یا به روش اندوسکوپی سنگ شکنی، به روش اندوسکوپی حالب، اگه هم تو اینترنت سرچ بکنم اینها رو کاملا میریم و این سنگ ها رو با لیزر یا انواع دستگاه های سنگ شکنی دیگه خرد میکنیم. مریض حتی بدون بستری با کل بیمارستان اومد و رفتنش 4-5 ساعت بیشتر طول نمیکشه و اینها در سنگشون درمان میشه.
بله.
پس سنگ در لوله حالب رو پشت گوش نندازیم، چون یه 3-4 هفته اگر بمونه بعد از اون میبینی که کلیتون خوابیده، کلیه دیگه 3-4 هفته ای اگر اون سنگ از جلوش برداشته نشه برای همیشه از بین میره. اینو دقت بکنید. اگر سنگ تو مثانه هم باشه بازم به همه روش های اندوسکوپی کاملا قابل درمانه.
سنگ های داخل حالب یا همون لولی که ادرار از گرده به مثانه منتقل میکنه، سنگ های داخل اینمی حالب اگه خرد و کوچک باشه آیا با دارو و مصرف آب قابل دفع شدن هستن یا نی؟ مثلا یک سنگ 3-4 میلیمتری باشه فرزن، در این زمینه چه کارهایی باید بکنن؟
سنگ وقتی که 95% دفع میشه، یعنی از حالب دفع میشه دیگه، از کجا؟ از کلیه میاد به حالب، از حالب دفع میشه. ولی بعضی افراد اصلا حالبشون تنگه، بعضی افراد هستن اون محل اتصال حاله به مسانه که باریکترین جا هست خیلی تنگه، گیر میکنه، دفع نمیشه. در هر صورت ما میتونیم بهشون فرصت بدیم اگر شانس دفعش بالا هست، ولی اگر در عرض 3 هفته دفع نشد یا دردش مداوم بود، باید به روش اندوسکوپی سنگشکنی حالب سرپایی و به روش تیول باید برن و سریع درمان بکنن.